بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما تحلیل بخش‌های اقتصادی پیام رهبر معظم انقلاب هست. قبلش من یه مقدمه ای رو راجع به بحث‌های اقتصادی عرض می‌کنم کوتاه. یه اصطلاح عامیانه ای هست که میگن پول خوشبختی نمیاره اما بی پولی بدبختی میاره. و بعضی از مردم شاید یه حکمتی هم پشتش هست که مشکلات اقتصادی فشار زیادی رو به انسان میاره و خودش باعث میشه که اون حالت گشایش و رفاه در زندگی از بین بره. در سطح کلان هم همین جوری هست. یعنی کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در سطح بالایی هستن الزاماً به این معنا نیست که مشکلاتی نداشته باشن. ما سنخ خودشون مشکلاتی دارن. ولی خب کشورهایی که به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستن از این جهت آسیب‌های زیادی می‌بینن. اصلا در جهان، حالا در بیشتر رشته شاید سیاست علوم سیاسی رو بحث می‌کنن که اون محور اصلی کشور که می‌تونه بخش‌های دیگر رو به دنبال خودش بکشه کدام قسمت از جنبه‌های اجتماعی هست. مارکسیست‌ها معتقدند که محور اقتصاد هست، بقیه به دنبال اقتصاد حرکت می‌کنن. سرمایه‌داری هم تقریبا همین هست، اونا اصلا همه چیز رو در اقتصاد می‌بینن. الان تحلیلگران لیبرال حتی در مورد بچه هم، این که آدم 2 تا 3 تا 4 تا بچه داشته باشه، این رو تحلیل اقتصادی می‌کنن. میگن بچه اول حس در واقع اون طلب اولاد هست که همه دارن، اما از بچه دوم به بعد طرف حساب کتاب میکنه که آیا بچه دوم بیاره یا نه به لحاظ اقتصادی، اگر به منفعتش باشه. اینو تحلیل کردن به لحاظ اقتصادی. یعنی همه نگاه ها به این هست که اقتصاد همه محور جامعه است و این خودش باعث انحرافات بزرگی در زندگی بشر شده. مثلا یه زمانی اطباء ما، طبیب یا حکیم مثلا میگفتن، مثل بو علی و اینها، اگر کسی رو مداوا میکردن یا مثلا براش نسخه تجویز میکردن پول ازش نمیگرفتن یا میگفتن هر چقدر خودت خواستی بده. حالا اینجوری من شنیدم از سابق که بو علی اونجایی که طبابت میکرده یه صندوقچه‌ای داشته دم در، به هر کسی که مثلا مشکلش رو مطرح میکرده میگفتن که خواستی پولی داخل اون بنداز. اما تو غرب اومدن این رو دقیقاً بحث طبابت رو گره زدن به بحث اقتصادی، گفتن هر چقدر شما بیشتر طبابت کنی پول بیشتری میگیری. آرام آرام این باعث انحراف در طبابت شد و پزشکی شد و الان شما میبینید متاسفانه در بعضی از پزشکان وضعیت اینجوری است که نگاه مادی هست. یعنی تا اون پول رو نگیره عمل نمیکنه، مداوا نمیکنه، در واقع اون ویزیت رو انجام نمیده. این خب دیدگاه غربی هاست، یعنی اقتصاد رو محور همه چیز قرار میدن. اما در اسلام ما اینو نداریم. تو اسلام فرهنگ محور هست، بقیه چیزها تابع فرهنگ هستن. حتی ما در مورد اقتصادم که صحبت میکنیم فرهنگ اقتصادی رو ما خیلی برتر میدونیم در اقتصاد اسلامی. یعنی پیامبر هم وقتی میومد بحثای اقتصادی رو مطرح میکرد غالبا در کنار بحثای فرهنگی بود و این یک تفاوت اساسی بین حالا اسلام و سایر ادیان هست. اما در این حال نمیشه از بحث‌های اقتصادی و اهمیتشون غافل شد. الان شما میبینید آمریکا این قدرت اقتصادی، این هیمنه اقتصادی که داره، اون رو پشتیبان این ظلم و زورگوییش قرار داده. مثلا تولید ناخالص ملی ما در سال حدود 400 میلیارد دلار هست. بودجه پنتاگون به تنهایی فقط یک وزارتخانه آمریکا هست برابر با 1000 میلیارد دلاره. یعنی 2.5 برابر کل تولید ناخالص ملی ایران. بودجه دولت ما نزدیک 40 میلیارد دلاره. بودجه دولت 40 الی 42 میلیارد دلاره. در حالی که بودجه آمریکا 1000 میلیارد دلار تقریبا 25 برابر بودجه کل دولت ماست. این باعث شده دست اونا به لحاظ اقتصادی یکم بازتر باشه و بتونن تجهیزات نظامی پیشرفته تری داشته باشن. البته اینا عرض کردم که موفقیت نمیاره، ولی خب بالاخره با همین ابزارها داره به ما زور میگه و زورگوییش رو با بحثای اقتصادی عجین کرده و فشارها رو مضاعف کرده. حالا در همین گیروداری که الان درش گیر کردیم، اینها بحث نظامی رو تقریبا به حاشیه بردن، یعنی درگیری مستقیم و اینها دیدن فایده نداره. بالاخره اهداف نظامی که داشتن تا اونجایی که امکان داشت بمباران کردن، دیدن فایده نداره. حالا دوباره برگشتن به همون رویکرد اقتصادیه، رویکرد اقتصادی که از اول انقلاب شروع شده بود و در سال 1390 تشدید شد بسیار زیاد با تحریم نفت و بانک مرکزی. خیلی شدید اقتصاد ایران رو مورد هجمه قرار داد. فقط این رو عرض کنم که در واقع هجمه اقتصادی که از بابت این تحریم ها به ما وارد شده، تولید ناخالص ملی ایران رو 20% کاهش داد سال 90 و بعد از اون هم هیچ موقع جبران نشد. یعنی فشار اقتصادی از این جهت، البته داخل ما میتونستیم بهتر از این عمل کنیم. حالا من شبهای گذشته راجع به این که عملکرد داخلی ها چجور بود و باعث شد که ما نتونیم خوب در مقابل این تحریم ها مقاومت کنیم چی بوده، نکاتی رو عرض کردم. ولی اصلا نمیشه این در واقع تحریم های اقتصادی آمریکا رو در سال 1390 نادیده گرفت. تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی. تحریم نفت باعث شد که ما نتونیم نفتمون رو بفروشیم. فروش نفت ما قبل از سال 1390 روزانه 2.5 میلیون بشکه بود. ما بعضی از سالها 100 میلیارد دلار نفت میفروختیم. اما سال 1390 آرام آرام کاهش پیدا کرد، حتی بعضی از روزا به 75,000 بشکه رسید. یعنی اصلا عملا ایران هیچ چیزی صادر نمیتونست بکنه. از طرفی هم کشور وابسته به درآمدهای نفتی بود، از این طرف قطع شد. و از طرفی هم پولهایی که ما در بانکهای خارجی داشتیم مثل سوئیس و اینا، نزدیک 100 میلیارد دلار پسنداز ایران اینجا داشت، اونم نمیتونست ازش استفاده کنه. تحریم بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال وجوه رو به ما نمیداد. آمریکا خودش در جهان یک سیستمی رو راه اندازی کرده تحت عنوان سویفت، مثل همین شبکه شتاب خودمونه، که وقتی شما میخواید بین بانک ها تراکنش انجام بدید، اطلاعات به بانک مرکزی میره، بانک مرکزی که تایید شد بین دوتا بانک ارتباط برقرار میشه. چون قالب معاملات جهانی با دلار انجام میشه، هر دلاری که جابجا میشه حتما اطلاعاتش به وزارت خزانه داری آمریکا منتقل میشه از طریق همین شبکه سویفت که مثل شبکه شتاب خودمون هست. اونجا جلوی تراکنش های ایران رو بسته. چرا بسته؟ قدرتش دیگه، چون اقتصاد اون هست، پول مال اون هست، این شبکه هم مال اون هست. حالا ممکنه شما بگید آقا ما به صورت دستی معامله بکنیم، یعنی دلار رو به صورت کش نقد جابجا بکنیم، این امکان پذیر نیست. یعنی پول نقدی که در جهان وجود داره به اون حدی نیست که ما بتونیم به صورت نقدی معاملات رو انجام بدیم. شبکه جایگزینی هم به این سادگی وجود نداره. یعنی خیلی از کشورها عضو فقط همون شبکه سویفت هستن، یعنی عضو شبکه دیگه ای نیستن که شما بتونید از اون طریق جابجا بکنید. لذا این فشار اقتصادی رو بر ایران زیاد کرد. آمریکا هم خودتون میدونید دیگه، ما تو این 20-30 سال اخیر متوجه این جریان جدید رویکرد آمریکا در مواجهه با مخالفان خودش شدیم. اول میان فشار اقتصادی رو زیاد میکنن، 10 سال 15 سال وقتی اون کشور ضعیف شد حمله نظامی رو انجام میدن. مثلا افغانستان از نظر اقتصادی اون موقع جایگاهی نداشت، الان هم نداره. جمعیتی نزدیک 34 میلیون نفر جمعیت داره، اما تولید ناخالص ملیش 17 میلیارد دلاره. بسیار بسیار ناچیز هست. لذا از اول اقتصادی نداشت، به راحتی حمله کرد، طالبان رو جابجا کرد، خودش 20 سالی اونجا حاکمیت دست نشانده ای رو گذاشت، ولی خب بالاخره شکست خورد. تو عراق چی کار کرد؟ دقیقاً همین کارو کرد. 1990 یا 1991 تحریم های آمریکا بر علیه عراق شروع شد، فروش نفت رو در مقابل غذا قرار دادن تا 2002-2003 وقتی که حسابی ضعیف شدن حمله کردن اونجا و صدام رو برداشتن. یه صلواتی خط کنید. دقیقا همین استراتژی در مورد ایران اجرا شد. 1390 اوباما، اینی که بعضیا میگن این دوتا حزب ملعون در آمریکا، یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها داخلی با هم اختلاف دارن اما نسبت به بیرونی ها کاملا با هم هماهنگ حرکت میکنن، آدم دقیقا میبینه تو این جریان اقتصادی و نظامی که علیه ایران شکل گرفته. اوباما که دموکرات بود 1390 تحریم ها رو علیه ایران اعمال کرد و اقتصاد ایران رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. یواش یواش قیمت دلار افزایش پیدا کرد، تورم در ایران تبدیل شد به یک تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی تقریبا متوقف شد یا در حد 0.5% و این رو به مدت 15 سال ادامه دادن، یعنی از سال 1390 تا 1405 حمله کردن، یعنی دقیقا همون استراتژی عراق که از نظر اقتصادی کشور ضعیف بشه، بنیه که ضعیف شد حمله بکنن. اقتصاد که ضعیف باشه طبیعتا مردم هم در واقع از پشتیبانی دست بر میدارن، تلقی اونها این بود. بنابراین به راحتی میشه ایران رو اونجوری که دلمون میخواد حکومت رو جابجا بکنیم. ولی خب از اونجایی که خداوند اراده دیگه‌ای کرده بود، مردم پای کار وایسادن، نیروهای نظامی با قدرت در مقابل اونها ایستادن و اونها به این نتیجه رسیدن که به لحاظ اقتصادی باید همچنان ادامه بدن. لذا الان میبینید از نظر نظامی شعله جنگ رو، فتیله رو پایین کشیدن و بحث‌های اقتصادی همچنان داره حرف اول رو میزنه. محاصره دریای ایران که ایران نتونه با جهان ارتباطی برقرار بکنه، تحریم‌ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه، نهادهای جدید، افراد جدید و به یه نوعی میخوان از طریق فشار اقتصادی ایران رو مجبور به مذاکره بکنن. خب حالا در این بین کشور ما چیکار باید بکنه که بتونه در مقابل این تحریم‌ها بایسته، مقاومت بکنه؟ رهبر معظم انقلاب همچون قائد شهید محورهای مهمی رو در این فرمایشات اخیرشون، در این بیانیه اخیر مطرح کرده که من یه تحلیلی کردم تو همین در واقع شاید یکی دو صفحه بیانیه‌ای که راجع به افتتاح مجلس ایشون مطرح کرده بودن، تو سه جا بحث‌های اقتصادی رو مطرح کردن. یعنی ببینید جنگ نظامی یک بحث موقته، مثلا 30 روز 40 روز حمله کردن رفتن، الان هی مرتب تهدید میکنن که حمله میکنیم، نمیدونم چی کار میکنیم اینا، ولی واقعی بودن این حملات خیلی هم جدی نیست اینی که بخوان کاری انجام بدن، چون راهبرد مشخصی نداره. چی رو میخواد بزنه؟ میخواد پایگاه های موشکی رو بزنه که به اونا دسترسی نداره، اونا زیر کوها هستن، نفوذ بهشون امکان پذیر نیست. میخواد هسته‌ای رو بزنه، اصلا نمیدونن 400 کیلو اورانیوم کجاست، نتنزم که زدن، فردو هم که زدن، دیگه کجا رو میخواد بزنه؟ میخواد مقاومت رو بزنه، هنوز از پس حزب الله لبنان بر نیومدن، یک گروه کوچک 50,000 نفری توی محدوده باریک لبنان. اینا سید حسن رو شهید کردن، جانشینش رو شهید کردن، جانشین جانشینش رو زدن، حزب الله رو احساس میکردن نابود شده، الان نزدیک 3 ماه هست در مقابل اونها ایستاده. پس مقاومت هم نتونستن کاری بکنن اینها. رژیم چینج در ایران رو کلید زدن، شروع کردن، اونم که اتفاقی نیفتاد، همچنان رژیم سر جاش هست، حتی به قول این مداهای عزیز شعارم نتونستن تغییر بدن. بنابراین راهبرد نظامی خیلی نمیتونه. اونا باز برمیگردن به بحثای اقتصادی. این بحثای اقتصادی فشار رو زیاد میکنه روز به روز. لااقل اونها خیالشون راحت است که یک مشغولیتی در ایران ایجاد کردن برای حاکمیت و مردم که این در واقع درگیری ها همچنان باشه. هر از چنگاهی هم بحثای فرهنگی هم چاشنیش میکنن، مثل بحث حجاب و امثال ذلک، و این تشنجه در کشور همچنان ادامه پیدا میکنه. خب رهبر معظم انقلاب همچون والد شهیدشون در حوزه بحثای اقتصادی فرمایشات دقیقی داشتن. رهبر شهیدمون نزدیک 15 سال بلکه بیشتر هر سال شعار اقتصادی سال رو بیان کردن برای اینکه اون حرکت و راهبرد مشخص بشه و ما بتونیم در همون راهبرد مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم. حالا بعضی از دولت‌ها کمتر، بعضی از دولت‌ها بیشتر به این مسائل توجه کردن، ولی هیچ موقع به صورت کامل مورد توجه واقع نشد. بحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مطرح کردن واقعا یک راهبرد اساسی برای خروج از بحران بود. ببینید واقعیت مطلب این است که اقتصاد ایران نزدیک به 80% وابسته به خودشه، 20% با خارج ارتباط داره. یعنی ما اگر کلن تحریم هم بشیم 20% با مشکل مواجه میشیم، 80% وابسته به خودمون هستیم. این به خاطر ویژگی اقتصاد ایران هست. اقتصاد خیلی بزرگی نیست، مثل کره جنوبی نیستیم. کره جنوبی تقریبا اقتصادش 4.5-5 برابر ایران هست، 60% وابسته به خارج هست، یعنی تبادلات مالیش بسیار زیاده. لذا وقتی کشورها براشون مشکلی پیش میاد کره جنوبی متاثر میشه، چرا؟ چون بیش از 60% ارتباط مالی داره. اما اقتصاد ایران اینجوری نیست. اقتصاد ایران 20% نهایتاً با دنیا ارتباط داره، 80% وابسته به خودش است. بنابراین شما میتونید همین 80% رو یه جوری مدیریت کنی که اون 20% هم پوشش بده. خصوصاً این که قدرت‌های بزرگ و نوظهوری مثل چین ظهور کردن که برای اقتصاد ایران میتونه جای غرب رو بگیره، به لحاظ تکنولوژی، فناوری، به لحاظ در واقع مایحتاجی که ما نیاز داریم. الان شما تو دنیا هیچ چیزی رو پیدا نمی کنی که تولید غرب باشه الا اینکه چین همون رو داره، حالا با یه مقدار شاید کیفیتش پایین تر باشه. وقت ما با چین ارتباط خوبی داریم، چین هم به لحاظ اقتصادی الان رو به رشد است و هم به لحاظ اون هیمنه در واقع جهانی به یه نوعی میخواد با آمریکا یک هماوردی داشته باشه. تنها کشوری که زیر بار تحریم‌های آمریکا علیه ایران نرفت چین بود. یعنی مرتب آمریکا هی هشدار میده به چین که شما باید به تحریم‌ها، شرکت‌های شما باید وابسته باشن. دولت چین به شرکت‌ها میگه هیچ کس حق نداره از این تحریم‌ها پیروی بکنه. اینا اینکه حالا اونا دلشون برای ما سوخته. او آدم بالا اون هیمنه خودش هست. میخواد بالاخره یک هماوردی با آمریکا داشته باشه. ما از طریق راه آهن یعنی خط ریلی با چین در ارتباط هستیم. چین راه آهنی رو که به سمت اروپا راه اندازی کرده که بخشش از ایران عبور میکنه، در سال نزدیک به 60 میلیون تن کالا رو جابجا میکنه. یعنی شما به راحتی میتونید از طریق همین راه آهن بخش قابل توجهی از مایحتاج کشور رو از چین تأمین کنی. روسیه هم هست، کشورهای اروپایی هم الان خیلی با آمریکا همراهی ندارن. بنابراین محاصره دریایی اونچنان نمیتونه ایران رو از پا در بیاره و نظار هی دارن رو مدل‌های مختلف فکر میکنن که چیکار کنن که این محاصره دریایی اثر بخشی بیشتری داشته باشه. هنوز به نتیجه کافی نرسیدن به اینکه چه اتفاقی بیفته. متاسفانه ما عرض کردم که بحث اقتصاد مقاومتی که نگاهش رو از غرب میبرید و به شرق معطوف میداشت، این ضعیف شمرده شد تو بعضی از دولت‌ها. یعنی یه پیشرفتای حاصل شد، مجدداً دوباره برگشتیم سر جای خودمون، خواستیم اینا رو اصلاح کنیم زمان شهید رئیسی، دیگه مرحوم شهید رئیسی به شهادت رسید و اوضاع دوباره برگشت به حالت سابق. ولی در این حال باز دیر نشده، ماهی رو از آب هر موقع بگیری تازه است. درسته فشار اقتصادی در ایران زیاد هست، اما یک ویژگی اقتصاد ایران داره و اون بحث تاب‌آوریه، انعطاف پذیریه. این انعطاف پذیری در این 40 سال برای اقتصاد ایران تقریبا ثابت شده. ببینید در آمریکا وقتی تورم از 3% به 5% یا 7% افزایش پیدا میکنه، اون دولت یا اون حزب سیاسی احتمال اینکه در انتخابات بعدی شکست بخوره زیاده. چرا؟ چون فرهنگ اقتصادی آمریکا این مقدار تورم رو نمیپذیره. اون اصلا اینجوری عادت کردن، از معنی نداره 7% تورم، 10% تورم. اما در اقتصاد ایران نهادینه شده. نمیخوام بگم خوبه ها، ما بالاخره عادت کردیم. این تاب‌آوری خودش یک امتیازیه به یه نوعی. ما میتونیم این فشارها رو تحمل کنیم به لحاظ اجتماعی و ازش عبور بکنیم. فقط کافیه محورهای اساسی که رهبر شهیدمون، رهبر حی و حاضرمون در واقع تبیین کردن، اینا سر لوحه کار اقتصاددانان، سر لوحه کار مجریان اقتصادی کشور قرار بگیره که آرام آرام اقتصاد از این بحرانی که درش قرار گرفته عبور بکنه. خب رهبر عزیزمون در این بیانیه‌ای که یکی دو روز پیش صادر کردن، عرض کردم سه بار بحث اقتصادی رو مطرح کردن. تو بخش اول ایشون تأکید میکنن به نوسازی شایسته کشور. نوسازی به لحاظ اقتصادی یک واژه‌ای است در مقابل بازسازی. بازسازی که میگن یه جای تخریب شده از نو میسازن، اما نوسازی همون وضعیت رو ارتقا دادن، این وضعیت موجود رو ارتقا دادن به لحاظ تکنولوژیکی، این رو بهش میگن نوسازی. نوسازی شایسته کشور باعث میشه که ما از منابعمون بسیار بهتر بتونیم استفاده بکنیم. البته نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به مدت زمان داره، ولی خب یکی از ضرورت هاست. مثلا یه نمونه شو من خدمتون عرض کنم. الان مصرف برق در کشور ما خب یه چالشی شده. تولید برق در از سال 1390 ما به صورت جدی تولید برق نداشتیم، یعنی ظرفیت رو افزایش ندادیم و مرتب مصرف هم بالا رفته. یه بخش عمده ای از مصرف برق ما به خاطر همین کولر گازی هاست. تابستان ها که هوا گرم میشه 42% از مصرف برق ما به خاطر کولر گازی هست. هی مرتب کولر گازی استفادهش زیاد شد در کشور، اما رشد تولید برق افزایش چندانی نداشت. ما الان نزدیک 85,000 مگاوات برق تولید میکنیم. اما بدونید که همین سیمکشی هایی که در کشور وجود داره به دلیل فرسودگیش 15% از این ظرفیت رو از بین میبره، یعنی نزدیک 13,000 مگاوات برق ما تو همین سیمکشی های قدیمی از دست میدیم. این نوسازی در واقع شایسته که رهبر انقلاب فرمودن یکی از مصادیقش همین هست. البته نیاز عرض کردم نیاز به سرمایه گذاری داره اینا، ولی قابل بازگشت هست. یعنی شما اگر بیاید همین سیستم رو اصلاح بکنید 15,000 مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه میشه که الان داره از بین میره. یک ضرورت جدی است، خصوصا الان که ما به لحاظ انرژی یک جوری شده که وقتی تابستان هوا گرم میشه مصرف برق زیاد میشه، اول میان صنایع رو قطع میکنن. یعنی صنایع با یه چالش جدی مواجه شدن، چون تعدادشون کم هست و اینا صداشون هم در نمیاد، حرفی هم نمیتونن بزنن برای اینکه در واقع اعتراضات اجتماعی شکل نگیره. اینا خونه ها برقشون وصله اما صنایع قطعه. یعنی ما خونه زیر کولر گازی هستیم اما کارخونه سیمان کار نمیکنه. خود اونها هم البته به این سمت رفتن از جنراتورهای استفاده کنن برای تامین برقشون، ولی هزینه هاشون رفزایش میده و به این سادگی ها امکان پذیر نیست، یعنی زمان بر هست. اگر واقعا دولت بتونه این رو اقدام بکنه، همین بحث سیمکشی هایی که داخل کشور هست، سرمایه گذاری تو همین زمینه، حالا مدل هاش رو باید در واقع بچه های گروه اقتصاد، دوستان اقتصادی روش بحث کنن که ما بیایم همین سرمایه های خرد مردم رو تبدیل بکنیم به الگوهای نوسازی مثلا سیستم برق در کشور. یعنی یک شرکت هایی را بیفتن از آقا شما چقدر دارید، 10 میلیون، آقا 20 میلیون، 100 میلیون، نمیدونم 50 میلیون، همه اینا جمع آوری بشه اصلا فقط برای نوسازی سیم های برق داخل کشور. هم یعنی به صورت حالا ممکنه به لحاظ زمانی مدت زمان و اما بازگشت سرمایه دراش فوق العاده زیاد هست. یعنی شما برقی رو که داری همه دارن استفاده میکنن دیگه، همین برق رو هم شما میتونید به کشورهای دیگه بفروشی. یعنی کشورهای اطراف ما وقتی برق رو به اونا میفروشیم با دلار پول میگیریم، درآمد قابل توجهی داره و یکی از بهترین مدل های سرمایه گذاری است. منتها نیاز به الگو داره که بتونیم این سرمایه های خود رو به اون متصل بکنیم. بحث رونق تولید و اشتغال در کشور. خب ایران یکی از جوانترین کشورهای جهان هست به لحاظ جمعیتی اینها، و این خودش یک ظرفیت بزرگ برای رشد اقتصادی است. این کسایی که تحلیل وضعیت اقتصادی میکنن میگن موفقیت آمریکا در رشد اقتصادی اون زمانی بوده که خانواده ها 5 تا 6 تا بچه داشتن. یعنی وقتی جمعیت زیاد میشه خودش یک فرصت عالی هست. رشد عظیم اقتصادی آمریکا اون زمان اتفاق افتاد، اون موقع که خانواده ها هر کدام 5 تا 6 تا بچه داشتن. خب ما دهه 60 و دهه 70 یک جمعیت اینچنینی رو داشتیم، اون جمعیت هنوز مانده. درسته الان تعداد بچه ها کم شده، ولی هنوز اون نیروی کاره از دست خارج نشده. یعنی دهه 70، دهه 80 اون نیروها هنوز هستن. خود این یک ظرفیت است. ما در کشور نمیتونیم از اینها استفاده کنیم، یعنی اشتغال در کشور به اون حد نرسیده. اگر تولید رونق پیدا کنه، افزایش اشتغال رو دولت کلید بزنه، خودش میتونه یک جهش ایجاد بکنه. اصلا توی چین یکی از علتهایی که اقتصاد چین در این 20 سال اخیر به شدت رشد پیدا کرده بحث اشتغال آفرینی هست. یعنی که مدل‌های اشتغال آفرینی جزئی که در چین اجرا شد، مثلا توی چین میان چیکار میکنن؟ شرکت‌های بزرگ قطعات رو، تولید قطعات رو به روستاها سپردن. این روستا بیان این مثلا فلان قطعه رو تولید کنن، اون روستا فلان قطعه. همینجوری پخش شده تو کل چین. تمرکز رو از بین بردن. تمرکز زدایی اتفاق افتاده. یعنی جاهای مختلف. تو کشور ما هم البته اینجوری هستا. الان شما ایران خودرو که تشریف ببرید، تو ایران خودرو قطعه تولید نمیشه. ایران خودرو با 5,000 قطعه ساز قرارداد داره. اونا هم هر کدومشون توی یکی از نقاط کشور هستن، قطعات رو تولید میکنن میفرستن ایران خودرو، اونجا فقط به هم وصل میشه، مونتاژ میشه، تولید داخل هست مونتاژ تو شرکت های. این رو باید تو کل صنایع در واقع صنایع مادر توسعه بدیم. یعنی خود همین بخش‌های مختلف الان شما دیدید مثلا توی مثلا بعضی از روستاها به صورت تخصصی یه محصول رو تولید می‌کنن. تو چین خیلی از روستاها این کار رو انجام دادن، یعنی مدل اشتغال این چنینی که پخش بشه تو کل کشور یکی از راه‌هایی است که ما میتونیم رونق در واقع تولید و اشتغال رو داشته باشیم. رشد تراز علم و صنعت، خدا غریق رحمت بکنه رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید رو، چقدر رو بحث رشد علم تأکید داشتن. کشورهایی که به لحاظ فناوری و تکنولوژی و در واقع همون علم جلو هستن، ثروت اندوزی یا ثروت به دست آوردن ثروت بسیار بالایی دارن. یه مثال خدمتتون عرض کنم، من یه زمانی یه بنده خدایی از بستگان نیاز به عمل جراحی داشت، لنز چشمش رو می‌خواست عوض بکنه، یعنی در واقع عدسیه چشمش از بین رفته بود، یه دو تا لنز براش خریدیم. بعد من اطلاعات روی این لنز رو خوندم، متوجه شدم که این از یکی از این کشورهای آسیای جنوب شرقی تهیه شده، قیمتش هم 110 دلار بود، سالش تقریبا 86-87. بعد مطالعه کردم راجبش، متوجه شدم این عدسی‌هایی که الان برای پیوند چشم داره استفاده میشه اینا پلیمرهای نفتی هستن، یعنی یک فراورده از نفته. خود نفت 80,000 مشتق داره، همین نفت خامی که مثل لجن از زیر زمین بیرون کشیده میشه و صادر میشه 80,000 مشتق داره. یعنی شما اگر فناوری داشته باشید 80,000 کالا ازش میتونی بسازی. یکی از اون کالا همین پلیمری است که در این عدسیای چشمی استفاده میشه. وقت اندازش اندازه دو تا عدس بود دیگه. بعد من اون زمان قیمت نفت تقریبا 100-110 دلار بود. گفتم ما یه بشکه 160 لیتری نفت میفروشیم 100 دلار، 110 دلار. اونا ده ها هزار از این عدسیا به ما میفروشن، هر کدومش 110 دلار. این رشد فناوری اینجوریه. اگر ما فناوری رشد علم رو داشته باشیم، اون تا علم صنعتی ها، علم رو علوم تجربی داریم، علوم ارزم بزرگ، علوم انسانی داریم، علوم تجربی داریم. علوم انسانی برمیگرده به بحث‌های اجتماعی و فرهنگ و اقتصاد اینها، اما علوم تجربی و علوم طبیعی برمیگرده به صنایع، بخش مهمش اونجا کاربرد داره، یعنی خروجیش میشه تو صنعت. اگر ما بتونیم بحث رشد علم رو داشته باشیم، همین خود نفت میشه یک ثروت کلان برای ما. الان آمریکا چرا چاهای نفتشو بسته و روزانه 20 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه؟ یکی از علتاش همینه، میدونه که این سرمایه آینده است. 80 سال بعد وقتی چاهای نفت جهان بسته شد، خود همین چاهای نفت آمریکا ثروت آمریکا رو 100 برابر میکنه، چون محصولاتی که ازش به دست میاره و صادر میکنه خیلی گران قیمت میشه اون زمان و اونا دارن این کار رو انجام میدن. ما اگر بتونیم تو همین زمینه، یعنی دولت همینجوری که در این 20 سال اخیر، منتها خب ما از غرب تقریبا شاید نزدیک 200 سال عقبتر هستیم، یعنی کارهایی که ما الان داریم شروع میکنیم در حوزه تولید علم و فناوری اونا از 200 سال پیش شروع کردن، ولی خب سرعت ما زیاد هست. تو بعضی از سالها اگر شما آمارها رو دقت میکردید، سرعت رشد تولید علم در ایران 13 برابر متوسط جهانی بود، یعنی رشد علم در واقع حرکتش خوب بود، منطقه خیلی باید بیشتر از این باشه. یعنی تو این شرایط اگر دولت بتونه این رو فراموش نکنه، انتظارم نیست یکی دو ساله جواب بده، این یک برنامه بلند مدت هست، سالهای آینده میتونه اقتصاد ایران رو تکون بده از همین ظرفیت هایی که خودمون داریم. اعتلاء فرهنگ و اخلاق که این خودش باز یکی از مهمترین بحث هاست، بحث های اقتصادی است، فرهنگ اقتصادی. ببینید تو فرهنگ عرض کردم ابتدای عرایزم، محور اقتصاد در اسلام فرهنگه. ما اقتصاد رو محور نمیدونیم، فرهنگ رو محور میدونیم. اصلا اقتصاد در حاشیه فرهنگ معنی شده. نمونهش رو خدمتتون عرض کنم. ببینید شما وقتی که در اسلام مالیات میخوای بدی، مالیات شرعی، خمس یا زکات میخوای بدی، شارع به ما گفته چی؟ گفته اگر قصد قربت کردی ازت میپذیرم، اگر قصد قربت نکردی ازت نمیپذیرم. قصد قربت کردن یه بحث فرهنگیه، یعنی تو حتی وقتی مالیات میخوای پرداخت کنی باید بگی خدایا من میخوام با این پرداخت مالیات به تو نزدیک بشم. این دقیقاً برخلاف اون روشی است که در غرب وجود داره که میگن مالیات پول زوره. این کسایی که اهل دین و دیانت نیستن تو کشور خودمونم اگر دقت کرده باشین، تا اونجایی که امکان داره سعی میکنن بپیچونن مالیات پرداخت نکنن یا کمتر پرداخت کنن. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه احساس میکنن این پول زوره. اینجوری جا افتاده دیگه. اما پیغمبر 1400 سال پیش همین مالیات رو تبدیل کرد به وسیله نزدیکی به خدا. این یعنی بحث فرهنگی. اقتصاد اسلامی مبتنی بر فرهنگ. شما همین بحث فتوای میرزای شیرازی رو ببینید. ایشون یه خط فتوا دادن: الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان حرام و در حکم محاربه با امام زمان میباشد. همین یک خط اقتصادی رو که وابسته شده بود به غرب نجات پیدا کرد. اون شرکت انگلیسی رو بیچاره کرد، ورشکست شد و اقتصاد ایران رو آزاد کرد. این همون مبتنی بر فرهنگه. اگر ما بتونیم در حوزه اقتصاد بحثای فرهنگی رو زنده بکنیم، اقتصاد ایران متحول میشه. حقیر در پایان نامه کارشناسی ارشدم تو مؤسسه راجع به همین مسئله بحث کردیم با یکی از اساتیدمون که استاد راهنمایی بودن، آقای دکتر رجایی، راجع به همین شاخص اسراف و معیارهای آن. اصلا می‌خواستیم ببینیم در کشور چقدر اسراف میشه. خب ما شاخصی در این زمینه نداشتیم محاسبه بکنیم که اسراف در کشور چقدر انجام میشه. اسراف یه امر فردی بود. روایات آید تقریبا یکی دو سال روی مسئله کار کردیم، شاخصها رو در آوردیم. من فی الجمله بر اساس اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و همچنین سایر نهادهایی که آمارهای اقتصادی تولید میکنن، به دست آوردم نزدیک 70 میلیارد دلار در ایران اسراف میشه. 70 میلیارد دلار کم پولی نیست. هر یک میلیارد دلار معادل 170 هزار میلیارد تومان پوله. 70 تا 170 هزار میلیارد تومان ما در سال داریم از دست میدیم. یک سوم نان تولیدی کشور نان خشک میشه. یک سوم نان تولید خیلی رقم بزرگیه. شما اگر بتونید 10% جلو همین اسراف رو بگیرید، 70 میلیارد دلار نه 7 میلیارد دلار، اگر بتونیم جلو این رو بگیریم، نزدیک 1000 همت پول رو حفظ کردیم. بودجه دولت چقدره؟ 6000 همت. یعنی 15% بودجه دولت رو شما داره احیا کردی. دیگه تو این کشور فقیر باقی میمونه؟ مگه الان کمیته امداد از دولت چقدر در واقع پول میگیره؟ سال گذشته من از یکی از مسئولین کمیته امداد پرسیدم، گفت ما از دولت 55 همت پول میگیریم. کمیته امداد که بزرگترین نهاد حامی فقرا در کشور هست، 55 همت از دولت پول میگیره. اگر شما بتونید اسراف رو در سطح ملی 10% کاهش بدید، 1000 همت صرف جویی کردید. بخشی از این رو بخواید بدید به همین کمیته امداد، بودجش 10 برابر میشه. ما در کشور سالیانه نزدیک در واقع میلیون ها تن دورریز غذا داریم. غذا به معنای عام دارم میگم، میوه و غذایی که تولید میشه و اینها. اینا اگر فرهنگ اسراف و ضد اسراف بودن رو، کنترل اسراف رو ما احیا بکنیم در کشور خودمون، خیلی خیلی به لحاظ اقتصادی کشور گشایش براش حاصل میشه. تو بحث مصرف انرژی همین جوریه. تو بحث نمیدونم اینا رو دیگه، نرخ شاه عباسی هممون شنیدیم، طرف بخاری رو تا آخر باز میکنه، هوا که گرم شد پنجره رو باز میکنه. خود اینا رو من تو اون کتاب حسابشون رو کردم، محاسباتش رو انجام دادم به صورت فل جمله، که چقدر اینها پول کشور رو از بین میبره. ما توجهی نمیکنیم. همین بحث فرهنگ و اخلاق اگر در کشور جدی گرفته بشه در حوزه اقتصاد، گشایش های بزرگی رو در کشور ایجاد، خصوصا در این شرایطی که الان هستیم. الان در روزهای آینده هوا روز به روز داره گرمتر میشه. اینا رو در واقع وزارت ارزم بزرگ شما توانیر اینا رو محاسبه کرده. اگر هر خونه یک یا دو تا لامپ خاموش بکنه چقدر صرف جویی میشه. اگر نمیدونم از این کولر گازیایی که کم مصرف هستن، از این کولر آبیایی که کم مصرف هستن، اینا استفاده کنن چقدر صرف جویی میشه. همین یه رقم اطلاعات رو خدمتتون عرض کردم، دوباره عرض میکنم که در کشور ما در این هوای گرم 42% از برق مصرفی مال کولرگازی هست. 42%، یعنی تقریبا نصف برق ما رو کولرگازی مصرف میکنه، استفاده میکنه. وقت طرف مثلا وقت ما هم یه الگوهای غلطی رو متاسفانه در کشور رایج کردیم که خودش مضاعف کرده مصرف انرژی رو. الان خیلی از خونه ها که میرید آشپزخانه اوپن هست، جلویش یک فضای هال بزرگ 60-70 متری هست، بعد طرف کل اینها رو باید خنک کنه یا کلش رو گرم بکنه، کلی انرژی مصرف می‌کنه. یعنی الگوهای اشتباه این چنینی هم متاسفانه بوده. یکی از فرمایشات و محورهای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد مالی است. وقتم تمام شد. آره محورها که حالا من آره یکی دو تا دیگه عرض میکنم. بحث فساد اقتصادی، ببینید من واقعیت مطلب این است که فساد اقتصادی در ایران خیلی زیاد نیست. این رو البته یک ریالش هم زیاده، این که قطعیه، اما نسبت به کل اقتصاد مثلا شاید 2-3% باشه فساد در واقع که در کشور اتفاق میفته. ولی خود همین مبارزه با فساد در بلند مدت اقتصاد رو بیمه میکنه. وقتی ببینید من فرض کنید که مثلا یه تولید کننده باشم، 10 میلیارد تومان پول دارم، 20 میلیارد تومان پول دارم، میرم سراغ یک مثلا فرض کنید صنعتی یه کاری انجام میدم، به آخرش میبینم هیچ به نتیجه نرسیدم، سودی هم نکردم، میبینم یه کسی دیگه اومده یه کار غیر قانونی انجام داده، ثروتش 10 برابر شده. متوجه؟ این آرام آرام انگیزه من رو از دست میده. مبارزه با فساد یک امری است که در بلند مدت جواب میده. یعنی الان اگر در اقتصاد ایران فساد صفر بشه، اینجوری نیست ما سال آینده همه مشکلاتمون حل بشه. نه، فساد در ایران خیلی زیاد نیست، 3-4% بیشتر نیست، 3-4% کل اقتصاد، اما در بلند مدت حذفش به یه نوعی بیمه میکنه اقتصاد رو، یعنی افراد براشون نمیصرفه. الان یکی از مشکلات ما این است یک فساد قانونی در کشور شکل گرفته و اون بحث خرید و فروش ارز دلار. مثلا طرف یه مقدار مختصری پول داره، سری میره باش دلار میخره، این فساده، منتها فساد قانونیه، قانون جلوشو نگرفته اما فساده. چرا؟ چون اقتصاد کشور رو فاسد میکنه. من شبهای گذشته اینو گفتم، بازم عرض میکنم خدمتون، ایران بعد از آمریکا بالاترین دلار نقد رو در کشور خودش جای داده. بعد از آمریکا بالاترین دلار نقد، یعنی پول نقد در ایران بالاترین سهم رو داره در جهان بعد از آمریکا. یعنی حتی چین هم به اندازه ما دلار توی کشورش نداره. حساب کتاب دارن ها، یعنی تو حساب هاشون دلار زیاد دارن، نزدیک 16-17 هزار میلیارد دلار پسنداز داره چین، ذخیره ارزی داره، اما پول نقد به اندازه ما نداره. چرا؟ چون تو کشور ما هر کسی از دستش رسید رفته یکم دلار خریده تو خونه نگه داشته. لذا وقتی میان این رو محاسبه میکنن، میبینن که قیمت واقعی دلار تو کشور ما زیر 70,000 تومنه، اما قیمت اسمیش توی بازار 170,000 تومنه. چرا؟ چون تقاضای کاذب براش شکل گرفته. این فساده. منتها قانون هم جلوشو نگرفته. ما قانون نداریم که مثلا آقا مردم البته قانون هست که در خارج از شبکه بانکی خرید و فروش دلار ممنوعه، اما بهش توجهی نمیشه. این خودش یه فساده. این فسادها اگر جلوش گرفته بشه، وقت طرف نمیاد پولشو ببره تو دلار و طلا سرمایه گذاری بکنه، اینا هدایت میشه به سمت بخش واقعی تولید. حالا مهار تورم رو حضرت آقا فرمودن، محرومیت زدایی، اینا محورهای بسیار مهمه. بحث محرومیت زدایی یکی از اصلی ترین وظایف دولت اسلامی بحث محرومیت زدایی است. جاهای دیگه شاید خیلی به این توجه نکنن، کشورهای دیگه، مکاتب دیگه، اما تو اسلام یکی از محورهای اساسی است. متاسفانه دولت در این زمینه در سالهای مختلف خیلی نتونسته کاری بکنه. نمونهش رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید اینایی که دارم میگم نه به معنای عمدی در کار بوده، ببینید توجه نبوده. 45% از اقتصاد ایران متمرکز در تهرانه، یک استان 45% از اقتصاد رو به خودش اختصاص داده، 55% تو 29 استان. تازه اون 29 استان هم که همشون مساوی نیستن، قم و اصفهان و عراق و شیراز و اینا اصلی ها هستن، تبریز و اینا، خیلی از استانهای ما استانهای محروم هستن، یعنی سهمی از اقتصاد نبردن. این محرومیت زدایی کی میخواد اتفاق بیفته؟ دولت کی برای این میخواد برنامه ریزی بکنه؟ مگر این از محورهای اساسی قانون اساسی نیست؟ بحث محرومیت زدایی، رهبر معظم انقلاب هم تو این فرمایش فرمودن یکی از محورها بحث محرومیت زدایی باشه. نباید بین ایلام و کرمانشاه و همدان با قم و تهران و اصفهان فرق وجود داشته باشه. حالا اگرم فرق وجود داره لاقل 5%، نه اینکه تهران 45% و بقیه کشور کلن 55% باشه. این چه عدالتیه؟ عدالت اقتصادی واقعا این هست؟ این یکی از مشکلات ما بحث محرومیت زدایی است که متاسفانه بهش توجه نشده. محورهای دیگه هم رهبر معظم انقلاب فرمودن، اینجا ماشاءالله صدا زیاده، من مثلا نمیدونم صدام به دوستان میرسه نمیرسه. خوبه صدا؟ خوب، خیلی خوبه. من بحثم رو همینجا خاتمه میدم. حالا فرمایش آقای معلمی رو انشالله ببینیم چجوری میخواد جلسه رو اداره کنه. یه صلواتی ختم بفرمایید.